بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور شما که علامه بهرانی برای اشتراط رجولیت در قاضی در کتاب انوار اللوامه چنین آورده، گفته و کذلک المرأه خرجت به قید ذکوریه فلا تصلح للقضاء و ان صلحت للفتوا و مع ذلك فل عدم اهلیت ها لمجالست الرجال. خب میگه که ایشون این آقا که گفتیم باید آقا قاضی باشه و قید ذکوریت زدیم و گفتیم نمیتونه زن باشه، این شخص برای قضاوت صلاحیت نداره، صلاحیت اجتهاد و فتوا داره ولی صلاحیت قضاوت نداره. چرا؟ حالا میگه فل عدم اهلیت ها لمجالست الرجال لانتهاک سطر بهی. ای داد و بیداد، چه کارش کنیم؟ یعنی این خانوم ها کلن صلاحیت ندارن. چه حرف بزرگی! ببینه آقا، میگه خانوم ها کلن صلاحیت ندارن با مردا بشینن، چون اگه بشینن سطر منتهک میشه. خب ببین یه جوی بوده در 300 سال پیش که این خانوم ها بالاخره کار داشتن، با اون توضیحات که من دادم، تو خونه از صبح که بلند میشن داشتن، یه غیرتی هم رجال داشتن که خب خانماشون رو هر جایی نمی بردن و پیش هر چیزی در معرض قرار نمی گرفته و جب نشسته برخواست یه جور خاصی بوده، طبیعتا یه پستویی بوده، یه اندرونی بوده، یه بیرونی بوده، یه جب خاصی بوده تا 200-300 سال پیش. خب اون جب به این فقها ها اجازه نمی داد غیر از این چیزی دیگه بگن، اگه چیزی دیگه می گفتن باید تعجب بکرد. اینا در یه جب زندگی می کردن که همه همینطور بودن. حالا الان بیاریشون اینجا، الان یه متوحش میشن، از حالت استیناس خارج میشن، مستوحش میشن، ببخشید، یعنی چیز میشن، احساس وحشت میکنن، نمیدونم اینجا کجاست، اینا کیان، اینجا که آخر زمان شده، ما بر اونا آخر زمانیم، ما بر اونا آخر زمانیم. ولی اون چی که اتفاق افتاده خلاف شرع نیست. خب خانوما میان دکتر میشن، پرستار میشن، عرض کنم حضور شما که راننده تاکسی میشن، راننده تاکسی میشن. فکر کن مثلا کاروان را بیفته، میگن آقا مثلا رئیس کاروان کیه؟ میگن یه خانم رئیس کاروان، یا خانم مثلا عرض کنم راننده بود. یا وقتی مثلا 50 سال پیش تا همین 2 سال پیش تو سعودی میگفتن خانم پشت فرمان، مگه میشه؟ اما الان پارسال تجویز کرد بودن خانم هم پشت فرمان بشه. الان ما جاتون خالی رفتیم جده، دیدیم نه خانم ها ماشاءالله دو دو سال پیش پشت فرمان فراوان الان شده یه مسئله اونجا باشه. خب بنابراین این که اهلیت با مجالست رجال نداره، مجالست یعنی چی؟ یعنی بره بشینه دست بده خدای نکرده کار خلاف بکنه، خب بله صلاح نیست. ولی نبی که این اهلیت نداره، شریعت مقدم مردم اهلیت نداره، کی گفته این اهلیت نداره؟ اون مردم اهلیت نداره از این کارو بکنه، نه مرد اهلیت داره از این کارو بکنه، نزنه، هر دوشون به یه اندازه اهلیت ندارن که بشینن کار حرام بکنن، اما بشینن کار مجاز بکنن، چه اشکال داره؟ هم رجاله اهلیت دارن، هم خانم اهلیت. اون بیاد نون بخره، بره سبزی بخره، بره تو تربار خرید خونه رو بکنه بیاره، شما منعش میکنی؟ کی منعش میکنه که ما منعش کنیم؟ کدوم کجای شریعت چنین چیزی اجازه نداده که شما اینجا الان رسیدید یه دفعه اینجا به خاطری که قاضی نشه بگی عدم اهلیت ها؟ اینا دلیلش چی هستن؟ خب بله، اگه انتهاک سطر بشه ما هم قائلیم، اگه کسی بیاد قاضی بشه بعد اونجا تبرج کنه و اوتوماتیک بماله و چی کنه و موشو بذاره بیرون، خب بله ما هم میگه قاضی جمعش کنیم. ولی اگه نه، خب یه خانم محجبه قشنگ همه چی پوشیده هست و حتی فکر کن که مثلا پوشش هم زده، پوشی رو صورتش هم زده، حالا بگیم این بشه قاضی، چه اشکال داره؟ کجای سطرش از بین میره؟ کی گفته کسی قاضی شد ملازمه با اینه که سطرش از بین بره؟ و کذالک که رفع الصوت لها بینهم، یعنی میگه صداشو بلند بکنه بین اینا اشکال داره. بلا بنا ان الا انها عورت مطلقا الا فی مستثنی، اینی که ما قائل نیستیم مثلا که آقا صوت مرأه عورته. بعضی از فقها گفتن که صوت مرأه عورته، یعنی اصلا صدا گفتن انگوششو بکنه تو دهنش حرف میزنه صداش یه جوری دیگه بشه. ای داده میدم، حالا صداش یه جوری دیگه بشه، اون آقای مریض مرضش عود نمیکنه؟ که خب مریضه دیگه. خب او عورتون مکروه ظهورها،
یا صداش حالا نمیگیم حرامه، میگیم مکروهه. خب اگه گفتیم کما دل علیه حدیث المناهی مؤید لمنع تولی ها القضا، تایید میکنه. خب حالا تایید که دلیل نشد، و الا لا یکون مؤسسا للاستدلال. خود ایشون آخرش میگه و الا، با این استدلال به جایش نمیشه رسید. اول استدلال میکنه ولی بعد میگه که و الا لا یکون مؤسسا للاستدلال لما فی التزام ذلک من الاشکال. یعنی اول دلیل رو میگه، خودش هم میگه که این دلیل خیلی متقن چیه؟ نیست. مرعه عورت مطلق، صوتش هم عورته. اونو گفتن هم مطلق، یعنی هم خودش هم صوتش، همه چیش، همه چیش بیرون نیاد از خونه. هست دیگه، قول داریم که آقا خونه بیرون نیاد، از خونه بیرون نیاد. خب این دلیل دوم که خود ایشون اشکال کرد که ما رو راحت کرد. فیدل علا منعها من القضا ما جاء، سومین دلیل، ما جاء فی الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله علا ما رواه الفریقان مرسلن. خب این خودش میگه مرسل دیگه، کار ما رو راحت. حدیث نبوی لا یفلح قوم ولیتهم امرأة. از رستگار نمیشود قومی که ولایتشون دست یک زنی باشه. خب لکنه، باز خودشون ما رو راحت میکنه، لکنه کما طرف دلاله علا شفاجور و فنهارن. این استدلال هم خیلی دلبه پرتگاهه، خیلی استدلال خیلی متقنی نیست. اولا داره نفی فلاح میکنه که فلاح سخته، اینو قبلا گفتیم فلاح و رستگاری چیه؟ سخته. نفی سخت، نفی کف نمیکنه. حالا ما نمیخوایم رستگار اون مرتبه اولا، کف زمین رو حل کنیم تا برسیم حالا به آینده. یکم این که اینم در روی ولایته، داره نفی ولایت میکنه، نفی قضاوت نمیکنه و ولایت با قضاوت دوتاست. خب اینم که قبلا رد کردیم، خود ایشون هم اوورد و رد کرد، کار ما رو راحتی. ولی اولا میگه آقا این اولا یعنی بهتره، آقا اینا به این چیزا استدلال کنی، بهتر اگه میخوای استدلال کنی به اینی که من میگم استدلال. ولی اولا الاستدلال علیه بما فی الفقیه والمجالس عن حماد بن عمرو عن انس بن محمد عن ابي عن جعفر بن محمد عليه السلام في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال يا علي ليس على المرأة جمعه الا ان قال ولا تبلل القضاء. بهتره که اگه میخوام استدلال کنیم به این حدیث امام باقر استناد کنیم، انس از امام باقر یا حالا جابر هم که بود، ایشون حالا مورد انسش گرفته، انس بن محمد ولا تبلل القضاء. خب اینم چه خبر؟ رفیق مجالس شیخ صدوق احتمالا، ولی همین بالا ما از کتاب چیز، ما کتاب خصال نقل کردیم، ولی احادیث شیخ صدوق گاهی اوقات مکرر تو کتاباش میاد. عرض کنم حضور شما، فی خبر جوفی جابر ابن عبدالله جوفی المروی فی الخصال المشتمل علی الامور الفارقه بین الرجل و المرأه فی کثیر من الاحکام. در خصال اومده فرق بین زن و مرد رو در خیلی از امور گفته، در خیلی از احکام گفته، و در اونجا گفته قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامت ولا جمعه ولا جماعه لا ان قال ولا تبلل المرأة القضاء ولا تلل الاماره. اماره ولا تلل الاماره الحدیث. خب اینا هم که ما گفتیم و رد کردیم، بنابراین ما تو فرمایشات ایشون هم دلیل قانع کننده ای برای این فتوا پیدا نکردی. نه دیگه، دو تا حدیث، یکی انس گفته از امام جعفر صادق، یکم جابر جوفی گفته از امام جعفر صادق، فرق میکنه، یکیشون میرسه به وصیت پیغمبر و علی، یکیشون نه. دو تا حدیث بود دیگه، بالا دو تا حدیث دیدیم، دو تا حدیث آدرسش گفتم بهتون. ببین یکی خصال جلد دو صفحه 511، این روایت انسه که داره میگه پیغمبر از امام باقر داره نقل میکنه که پیغمبر به حضرت علی این وصیت رو کرد. این یه حدیثه، یه حدیثم قبلش بود که دیگه اون جابر بن یزید جوفی مستقیما از ابو جعفر محمد بن علی بن باقر که خود ایشون فرمودن یه به وصیت پیغمبر به علی مدخ خیلی جاشه، تقریبا 70-80% یه فرقایی با هم داره. خب ببینید، ما عرض کردیم، تکرار میکنیم که لسان حدیث در مواردی از آن مبتنی بر امتنان و رفع تکلیف، مواردی هم رفع افعال استحبابیه که دلالت مخدوش میکنه، مثلا روشن است که عیادت مریض، اتباع جنازه، استلام حجر، اینا امور ممنوعی بر زنان نیستن و به نظر حقیر لسان حدیث ایجاد گشایش بر زنان است، نه ممنوعیت و الزام. مورد خروج از بیت هم به قرینه لعنت بالاخره وجوب فهمیده میشه. آنچه از حدیث استفاده میشه مجموعه از آداب اسلامی اعم از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز مربوط به زنان است، نه اموری که همگی الزامی باشد. فرق بین زن و مرد رو میگه، ولی اینکه الزام ازش فهمیده بشه درست نیست که گفتیم سیده. خب صوت زنان هم که گفتیم اصلا مطلقا به صورت مطلق حرام نیست، دلیلی از شریعت برای سکوته. اگه بگی صوت زن حرامه، یعنی کلن باید ببخشید معذرت خواهم لال شه، صوتش حرامه دیگه، غیر از تو خونه جای دیگه لال باید بشه. ما شریعت ما چنین چیزی نگفته. خب بس کجا یهو اینو بر میدارید برای ممنوعیت قضاوت به کار میبرید، در حالی که شریعت اصلش هم نگفته. یهو به قضا که میرسید به این استناد میکنید. این خیلی خیلی مخدوشه به نظر من. دو حدیث رو هم قبلا بحث کردیم که دلالتی نداره. سید علی طباطبایی در ریاض به اجماع و اصل اخذ کرده، گفته اولا اجماع داریم یعنی کسی خلاف نگفته، ثانیا اصل داریم یعنی وقتی هم شک کردیم، حالا گفتی اجماع هم دلیل نیست، شک کردیم، اصل در عدم قضاوت کسی بر کسی هست. برخی از ادله هم ذکر میکنه که نشون میده خود ایشون هم خیلی این ادله رو قبول نداره. بعضی از ادله رو سید محمد مجاهد در مناهل یه استدلال به کلمات پیشینیان خود افسوده است. یعنی ما الان همه استدلال ها رو دیگه نقل نکردیم از مناهل، اون دیگه استدلال های تکرار شده، همین هایی که گفتیم هایی تو لسان بعدی تکرار شده، یه دونه استدلال اضافه کرد. منها ان الام لا تصلح ان تكون ولیتن علا ولده ها، میگه مادر ولایت بر بچهش نداره، ولا علا بنته ها، بر دخترش هم نداره. فعدم و صحت ولایت ها و ولایت غیرها من النساء علا سائر ناس فی القضاء و الحکم اولا. میگه آقا این مادر، یعنی این زن یه مادره دیگه، حواستون اینجاست، همانی این زن یه مادره، مادر بچه داره، ولایت داره بر بچهش یا نداره؟ نداره، ولایت بر بچه نداره، پدر بر بچه ولایت داره، مادر بر بچه در شریعت ولایت نداره. وقتی که به مادره که این همه به بچهش نزدیک گفتن ولایت نداری، به طریق اولا این زن نمیتونه ولایت بر قضا داشته باشه، ولایت بر دیگرانی داشته باشه در قضاوت و حکم. معلوم شد؟ وقتی مادر بر بچهش ولایت نداره، به طریق اولا بر قضاوت هم ولایت نداره. این حرفی است که ایشون اضافه کرد. از آنجا که مادر نمیتونه، حضانت داره ولی ولایت نداره، از آنجا که مادر نمیتونه، اونم 7 سال حضانت داره، بعدش باید تحویل پدره بده. از آنجا که مادر نمیتونه، حالا گفتن در حد شیر خورده اینا، حالا توی احکام چیزه، احکام دیگه. از آنجا که مادر نمیتونه ولایتی بر فرزند خود داشته باشه و نه بر دختر خود، پس عدم صحت ولایتش و ولایت دیگر زنان بر سایر مردم در امر قضاوت به طریق اولا درست نیست. ما میگیم آقا ولایت مادر در مورد نکاح دخترش منع شده، چون شرع ولایت پدر را تثبیت کرده. چه بسا تعدد ارضی در ولایت در مورد نکاح دختر موجب فوت مصلحت او میشده. یعنی اگه میگفتن آقا این دختر هم ولایتش بر مادر هم بر پدره، خود دعوا پیش میومد. شاید یهو میگفت، یکی میگفت بره، یکی میگفت نره، گفتن آقا یه نفر حرف آخر رو بزنه، اونم پدره. بنابراین چون دعوا میشده بر مادر ولایت نذاشتن. حالا اینجا که دیگه رفع دعواه، اینجا که قضاوت میخواد رفع دعوا کنه، این مسئله در مورد قضاوت پیش نمیاد. این حالا یه احتمال که زن و مرد در کنار هم مجاز به قضاوت باشه. به علاوه سرپرستی پدر بر فرزندان نوعی کلفت است، از مادر برداشته شده، این لسان امتنانی داره نه لسان تکلیفی. گفتن آقا این دختر بالاخره مصلحتش چیه، مادره شما لازم نیست ورود کنی، پدر تکلیفش معلوم میکنه. شما نکی میگه لازم نیست یا لازم هست؟
باکره رشیده که لازم نیست،
لازمه دیگه. پدر باکره رشید، بعضی ها میگن واجبه.
بابا اون بعضی هم میگن که مازیون نیست.
خب
الان مازیون این پدرشون ولایت نداره نمیتونه مازیون بشه.
احسن، مرحبا به ناصر که از روی امتنان از دوش مادر برداشته شده، ولی در منع قضاوت زنان چنین امتنانی محقق نیست. به نظر من اصلا اینجا باز قیاس میشه. شما یه امر ازدواج و دختر رو که ممکنه هزار یه مصلحت و مسئله توش باشه، بالاخره در مسائل خانوادگی توش مطرحه، تو خونه بالاخره حرف آخر رو باید یکی بزنه، بالاخره شریعت به لحاظهایی که خودش داشته در خانه و خانواده یه حکم کرده، شما اینو از کجا برمی‌دارید میارید تو قضاوت که امر اجتماعی عمومی با مثلا خانواده فرق، بعدم قیاس اولویت میکنی یا تنزیل و تشبیه شبه قیاس میکنی. اینا به نظر من واقعا از آقایون خیلی تعجبه که از قیاس این همه فراری هم، بعد اینجا به خاطر اینکه اون فتوا رو درست بکنن به هر چیزی دارن تمسک میکنن. خب صاحب جواهر علاوه بر ذکر وجوه فوق برای اشتراط رجولیت در قاضی به این نکته نیز اشاره کرده که در بخش روایات کلمه رجل آمده. این استدلال جدید. آقا ما در روایت سه تا دلیل اصلی داشتیم، یکی روایت ابو بصیر بود، دو تا روایت ابو خدیجه بود، که اینا کلمه اومده الا رجل من اخوانی که دعواشو گفت آقا نرید پیش قضات جور. خب بشه کی بریم؟ از گفت راوی سوال کرد از چه کار کنین، گفت الا رجل من اخوانی، یا انظروا الا رجل منکم در روایت اول ابو خدیجه، یا در روایت دوم ابو خدیجه اومده انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یا در مرفوعه محمد بن خالد گفته و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. اونجوری گفت که سه تا قاضی تو جهنمن، یکیشون تو بهشته، اونی که تو بهشته گفت رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. خب اولا به نظر ما این روایات هیچ کدوم در صدد بیان شرایط قاضی نیست، بلکه در صدد بیان نفی قضاوت اهل جوره. یعنی داره نفی میکنه، میگه آقا پیش قضات جور ندید، میگه پیش کی بریم، میگه پیش اینا بریم. این داره اونو نفی میکنه، نمیخواد اینو اثبات کنه، داره بعد یه دری رو باز کرده، گفته آقا اگه ما دعوامون شد پیش قضات جور هم نریم که چیکار کنیم؟ حضرت برای اینکه شما رو از این مخمصه رها کنه یه دری رو برای شما باز کرده. این منافاتی نداره که 10 تا در دیگه هم برای شما در جاهای دیگه باز شده باشه. نه در صدد مقام بیان شرایط بوده یا فقط میخواسته بگه یه بابی رو باز کنه، یه بابی رو میخواسته باز کنه. نه ببین، میخواسته یه بابی رو باز کنه و در این حال میخواسته بقیه برادرها رو ببنده، یا نه میخواسته شما فقط از اون آدم طاغوت رهایی پیدا کنی، یه درم برات باز کرده تو این روایت، اما در دیگه بازه یا نه، این روایت دیگه در صدد بیان اون نی. میدونم داره شروط میگه، اما این شروطی که میگه انحصاریه، یعنی این است و یه چیز دیگه هم داره میگه، میگه این است یه چیز دیگه هم داره میگه و جز این نیست. این جز این نیست هم داره میگه، یعنی حرف ما اینه. مقدمات حکمت یعنی چیزی جای دیگه نگفته دیگه، ما یه عموماتی داریم به اون عمومات حفظ میکنیم دیگه. آزن خیلی کارا رو میتونه بکنه دیگه، خب این کارا رو میتونه بکنه. تجویز که اشکال نداره، جز داخل در براءت میشه، در اصول اولیه میشه. حالا اگه نگفتیم اصل عدم حالا اصل یه بحث دیگه. ببین من میخوام بگم اینجا مثلا شما الان اینجا نگفته دیوانه نباشه، پس میگه آقا دیوانم باشه، دیوانه اشکال نداره. حالا دیوانه که نه، مثلا عبد نباشه، گفتی عبد نباشه، حر باشه مثلا، از جو در میان. حضرت در صدد بیان تمام شرایط نبوده، یه بابی رو برای شما باز کرده با یکی از شرایط خود شدنیه، جای دیگه هم حالا بعد که میخواسته اول شما رو از اون راه برگردونه. مثلا خیلی اتفاق میفته برای که تو رو از راه برگردونه به یه چیز کوچیکی بسنده میکنه. ببینن حتی تو برمیگردی
اگه برگشتی بعد حالا اومدی اینجا باید با خودت زاد و توشم ببری، یا این راه میخوای برید راه طولانی تر بیابونه فلان بسار، بعدا دست شرط دیگه هم میگم. دست عدد این نبود که همه شرایط اینجا بگه، خلافا استاد ما استاد کاظم قاهری که هم حرف شما رو میزنن بفرمایند که اینجا در صدد بیان شرایط هست، و اگر چنین باشه اون وقت بعضی از ادله درست میشه از جمله کلمه رجوع. حالا باید نمیشه اثبات کرد، اثباتش نمیشه کرد. خب میتونست بگه الا احده، میتونست بگه الا احده، چرا گفت الا رجوله؟ دقت بکنی این خیلی دلیل خوبی نیست، ولی این که ما بگیم آقا حضرت میخواسته شما رو از اون راه تبعیت شیطان برگردنه، میخواسته شما رو بیاره به راه، یکی دوتا شرایطش گفته، بقیش هم باید بری جای دیگه در بیاره، این بعید نیست. خب ثانی هم به نظر میرسه این روایت خصوصیت رجل رو قصد نکرده، این حرف شماست، بلکه از باب غلبه قضاوت که در رجال، بلکه انحصار قضاوت در رجال در آن زمان بوده. به این کلمه رجل یه وقت میگید که عنایت داشته که اشتراط رجولیت بکنه، اگه کسی اینو استنباط کنه این استدلال هم، اما کسی بگه آقا تو اون زمان با اون شرایط و اجواء اجتماعی که صبح تا شب زن بلند میشده تو خونه بازم به کارش نمیرسیده، از این باب گفتن آقا اگه آقا رفتی میخوای بری یه مردی رو با خودت ببری، یا یه مردی رو بذارید کنار اینجوری بکنی، اگه گفتی نه اینجا اصلا اون موقع تصور این که یه زن قاضی بشه نه که 1400 سال پیش ها، 200 سال پیش یه زن بیاد قاضی بشه، خب میگه قطعی قطع رجاله که یه زن بیاد قاضی بشه، این همه طلبه داریم، این همه چی داریم، این همه توانمند داریم، حالا این خانوم هم که طلبه شدن اینم مال 50-60 سال اخیر ها، یعنی بعد از انقلاب شده که خیلی کم قبل از انقلاب مثلا شهید قدوسی مدرسه ای داشته خانوم ها درس میخوندن، مثلا اینجوری نبوده، حالا مثلا مرد درس میخوندن پشت پرده یه دونه زن دوتا زن هم میشسته، این بوده 100 سال پیش، 200 سال پیش اینم نبوده، یعنی هر کی عالمه شده پیش پدرش یا برادرش عالمه شده از زنا، اینجوری نبوده که مثلا مجلس درس داشته باشن بیان حضور پیدا کنن، نبوده، چون نه که نبوده، یعنی من بوده ها نمیرسیدن به این کارا، اصلا امکانش نبوده که زنی در شرایط 200 سال پیش بتونه بیاد فراغت در درس و بحث پیدا کنه، چه چیزی متصور نبوده، شرایط و امکانات و ابزار و آلات تجویز چنین کاری رو نمیکرده، بنابراین این اسباب غلبه، این بعید نیست، اما فرماشون این بعید نیست که نه که بگیم خصوصیت داشته، اسباب غلبه ای که رجال معمولا این کارا رو میکردن، لذا گفته رجل خصوصیتی نداره، علی اون چیزی که مهمترینه اینه که این داره اثبات قضاوت بر رجل، بگه آقا رجل اینجا داره میگه رجل، اصلا از این حرفا همه دست میارن داریم بگیم اینجا داره میگه رجل، آره اینجا داره میگه رجل، یه جای دیگه هم نگفته رجل، اطلاق داره، ما به اطلاقات دست، چون اینا با هم تنافی که نداره، موجبن دلایل دیگه ای داریم که قضاوت رو برای انسان‌های ذی‌صلاح تجویز کرده، درسته؟ نگفته رجل، اونجا که نگفته رجل به اون اخص میکنه، میگه اینجا نگفته رجل، نه مگر اینکه بگید اینجا در صدد بیان تمام اجزا و شرایط بوده، اگه اینو گفتی یعنی ازش فهمیدی که اینجا این روایت در صدد بیان تمام اجزا و شرایط بوده، اون وقت انحصار فهمیده میشه، اما ما اینو نمیگیم، ما میگیم که اینجا در صدد نفی قضاوت سلید، این کلمه رو نگاه نکن، این کلمه رو نگاه کنی به همین اشتباه میفتی، از بالای حدیث بخون بیا پایین، بیا حضرت میخواست تو رو از اون راه این دو نفر رو از اون راه باطلی که تبعیت شیطان بوده برگردونه به راه حق، اما اینکه این راه حق حالا شرایطش چیه، ویژگیاش که مختصاتش چیه، حضرت توی این روایت در صدد بیان اون اجزا و ویژگی ها و شرایط چی نبوده، سوال میشه پس چرا گفته رجل نگفته احد، میگه خب از باب غلبه در زمان خودشون که این کارا معمولا مردانه بوده زنانه نبوده، یه نه اینکه خصوصیتی داشته باشه، ولی اگر کسی خصوصیت اینجا فهمید از این کلمات، یکی آدم یه خورده قلقلکش میاد ها اینجا که بالاخره این کلمه رجل میشده نباشه، میشده نباشه، میشده احد بیاد، میشده احد بیاد، ولی حضرت رجل آورده، این یه خورده آدمو اینجا چیز میکنه. خب ولی به هر حال ما نهایتاً به روایاتی اخذ میکنیم که لفظ مطلق داره، و به اطلاق اونا اخذ میکنیم. روایت عمر بن حنظله گفت انظروا الی من کان منکم، حالا منکمش هم باز کمه، عرض کنم حضور شما که رجولیت داره ولی این دیگه خیلی ضعیفه، چون منکم در لسان روایت خیلی به هر جا که میرسن بگن منکن و منکن نه اینجور نبوده دیگه، خیلی جاها وقتی میگفته منکم یعنی از شما مجموعهی که مخاطب من هست. کما این که روایت حدیث نادرن از زنان هم چی؟ شنیده شده، نادرن از زنان هم روایت شنیده شده، مثلا از عایشه شنیده شده، خود اهل سنت نقل کردن، اینم به تناسب فاطمه من عرض بکنم خدمتتون، از عایشه نقل کردن، خود عایشه روایت کرده که ازش پرسیدن، یکی راوی از عایشه پرسید که به نظر تو که با حضرت انس داری کیو حضرت از همه بیشتر دوست داره؟ عایشه میفرماد که فاطمه زهرا سلام الله علیه. بعد میگه که نه، حالا مثل که راوی قانع نمیشه، میگه نه از مردا کیو بیشتر دوست داره، یعنی اول نمیگه مرد و زن، میگه کیو بیشتر از همه دوست داره. عایشه میگه فاطمه زهرا، محبوب ترین آدم ها نزد ایشون فاطمه زهرا. بعد میگه نه، منظورم از مردا کیو بیشتر است، میگه علی ابن ابی طالب. این روایت از خود عایشه است، یعنی عایشه در دلش بوده که تو دلش برداشت شخصیش این بوده که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محبوب ترین انسان نزدش فاطمه زهرا و محبوب ترین مرد سوال دوم علی ابن ابی طالب. خب اینم داشته باشید به عنوان بله روایت خونده کی؟
سال 98
بله بله. به خاطر این جلسه پیش بودی؟
این زن خیلی
آره، من یه روایت خوندم ولها بعدو حرمت اهل اولا، حرمت داره، ما نمیگیم حرمت داره، حضرت امیر میگه حرمت داره، میگه از خودمون عجیبه، اون چیزی نمیگیم که حضرت امیر بفهمد ولها بعدو حرمت اهل اولا، نه که من احترامش میکنم ها، نگفته من احترامش میکنم، میگه لها، یعنی قید خورده که این وصف ایشونه که حرمت داره، لذا باید اسمشو میبرید با حرمت بیارید، احترام کنید، توهین نکنید. عرض کردم که این مستند بسیار خوبی برای حرمت توهین به کافی بود. بله، از خاطر که حضرت امیر ما مشی اهل بیت، اگه ما ادعا داریم که تابع اهل بیتیم الکی نمیگیم، جیبمون وصل به انگلیس و امریکا نیست، باید عمل کنیم. هیچ اونایی که خلاف میکنن جیبشون وصل جای دیگه است نظر من، یا جاهلن یا جاهلن یا اینکه جیره خاره چی بود. جایز نیستیم نخه، اصلا ما جو هر کسی که به ایشون توهین کرده اون دنیای قیامت ایشون جلوشو خواهد گرفت و میگه چرا توهین کرد، من خطا کردم، من اشتباه کردم، جلوشم کشیدم، منو برداشتم، یه خطایی کردیم، یه خبطی کردیم، بعدم گفتیم آقا ببخشید اگه من توهین کردم، قصدم توهین نبوده و اون توهین از امور قصدیه، میگن حالا توهین از امور قصدیه ولی جملاتی که شما به کار بردی عرفاً ازش توهین فهمیده میشه، گفت خیلی خوب ببخشید، گفت اگه اینجوریه ببخشید، گفت ببخشید حالا تو چرا بهش میگی نمیدونم یه صفتی براش به کار میبری، اسم بد، نهی قرآنی مگه نیستش به اصل اسم الفسوق که بعد اسم بد هم دیگر است، تو چرا به اسم بد اون رو صدا میکنی، چرا بهش توهین میکنی، اون خطی کرد یا غلطی کرد، حالا چرا واسه توبه هم کرده. در روایت داریم که اگه یه کسی کنه دنبال عیب کسی دیگه باشه، دنبال عیب دیگران نباشید، خدا به دنبال عیب شما میفته، اگه شما عیب دیگری رو دنبال کردی از این بترس که خداوند او رفته باشه عیبشو برطرف کرده باشه بعد تو به خاطر گناهی که کردی گریبان تو بگیرن. خب چه جواب بدی؟ نه اون که توهین کرده، گفتیم خب کرده، بی خود کرده، بی جا کرده، ما داریم میگیم بی جا کرده، عملش عمل قبیحی بوده، عمل قبیح بوده، سزاش هم این بوده که ورش داشته نازم امام جون امام
حتی گرفتنش درسته، توهین نباید بشه، ولی
نگفتم اب نگیرید، نگفتم عیب نگیرید، گفتم توهین نکنید. بعضی توهین کردن، من نمیخوام اون توهینو باز بکنم، بعضی توهین کردن بهشون. ببین خداوند متعال میگه که آقا شما به اسم بد همدیگه رو صدا نکنید، یه اسم جدید رویشون گذاشتن. فقط میکنید با این کارا بده دیگه، زشته. واقعا پیامبر ائمه ما این کارا رو نمیکردن، واقعا نمیکردن. در من تاریخ زندگیشون شما بخونید، ببینید این همه جنگ علیه معاویه و یه جا توهین شما میبینید که توهین شده باشه؟ بله، حقایق رو بیان کردن، ظلم اینا رو بیان کردن، اینکه اینا بالاخره از راه به در شدند و بر خروج بر امام کردند و خداوند اون دنیا قیامتشون بکنه. تو این کردن اصلا در شأن رجز میخوندن، ولی حرمت رو هم حفظ میکردن. حالا من معاویه رو کاری ندارم، ولی حداقل راجع به عایشه و اینا بالاخره
این مثلا اولا خیلی اولاشن از حساب بردن
به خاطر اینکه گفت نسائه و امهاتکم، قرآن براشون حرمت قائل شده، به منزله مادر من و شما هستن. قرآن داره میگه، ما چه نگفتیم؟ قرآن داره میگه من نسائه و امهاتو امت ام هم حکم
برای لفظ محترم نبید بی احترام
بشه، نبیدن تک احترام
گذاشته بشه، چون که بلاخره خروج بر امام کرده
از احترام گذاشتن.
مثلا 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 مثلا
با تو آسمون یه چی گفتی؟
نه
شاید مایده بذار کنار، من متن رو نگاه کن، متن رو نگاه کن، متن داره اونجا نوشته، متن رو نگاه کنیم. خودشون گفتن بعد از جنگ جمل چنین عبارتی گفته شد، گفتن اصلا نوشته شده اونجا، خود چیزی نوشته، سید مرتضی نوشته. چی فهم بود؟ اشکال نداره، اشکال نداره که شما نه احترام کنید نه توهین کنید. ما اینجا حرمت توهین از این عبارت فهمیدیم. این که شما احترام هم بهش بذاری، احترام بذاری، جای منع نشده، الزام هم نشد. ولی این عبارت میگه بله ها بعد و حرمت ها داره، چیز که حرمت داره باید بهش احترام بذاری دیگه. آقا این فنجون این فنجون حرمت نداره، ولی من و تو که نشستیم اینجا حرمت داریم دیگه. اگه حرمت داریم باید احترام شست. حالا مادر بودن، بعضی میگن منظور اینه که یعنی باهاش نمیشه بعد از پیغمبر ازدواج کرد. اگه فقط گفتی فقط این نفهمیده شه، ولی این عرفاً این فهمیده نمیشه، چون این لسان میتونست بگه ولا تنکو، داری من تو قرآن که بعد از پیغمبر با زنانشون ازدواج نکنه، در قرآن داریم که نهی شده از ازدواج. از میتونست با همون لسان بگه، ولی با اون لسان نگفته، با لسان تنزیل به اون گفته. این میخواد یه حرمتی بره، و واقعا هم جامعه اسلامی به اینا حرمت، برشون احترام قائل بود، برای تمام صحابه احترام قائل بود، برای تمام صحابه، خود حضرت برای عمر و ابوبکر و عثمان احترام قائل بوده. وقتی که میرن عثمانو بکشن، حضرت نهیشون میکنه، این کارو نکنید، کار درستی نیست. خب بذارید ما این به یه جایی برسونیم. نه دیگه گفتن ازدواج نکنید.
ازدواج
کردن
دیگه.
نه شهرم چیه داشت؟ چه حرف نزد؟
خودشون تو هم تو صحیح بخاری نه آمده، هم تو روایت ما آمده.
حالا ببینید، من ندید نشنیدم، من چیز جدید داری میگی، چیز جدید میگی، بیار ببینم. من بلد نبودم، یاد میگیرم ازت، بیار ببینم اون روایت. خب من اطلاع ندیدم سالی همچین روایت، خیلی حالا ندیدن منم دلیل نمیشه. ولی خب شیخ و الاستاد نیز قضاوت زنان را حتی برای زنان مجاز نمیداند، ولی ایشان نیز نه شیخ و الاستاد مرحوم عاشق جواد تبریزی حتی برای زنان مجاز نمیدن، ولی ایشان نیست به همین ادله فوق تمسک کرده. چیز جدیدی نیست که حالا ما کلمات استادمونم بخونیم براتون بگیم. محقق موسوی هم اردبیلی هم انشاءالله جلسه آینده. ما توقع داشتیم که آقای محقق موسوی اردبیلی عبدالکریم مرحوم ایشون بیاد یه فتوای اینجوری بده، ولی ایشون هم آخر سر یعنی چیز نکرده، تجرع بر خلاف اجماع نکرده و از باب اصل گفته ما این دلیلا رو خیلی قبول نکردیم مثل ما، ولی آخر آخرش گفته اصل عدم قضاوت احدی به احدی هست و اصل تمسک کرده و باز ایشون هم مطابق با اصل گفته زنان نمیتوانن. اینم ان شاء الله جلسه آینده توضیح میدیم و بعدم نظر خودمون عرض می‌کنیم. جان اصل عدم جواز قضاوت احدی بر احدی، یا عدم نسل، یا عدم اینا اصل قبلا بحث کردیم. اصل بله مرحوم، بله 1438 چند سال پیش بود؟ 5-6 سال پیش بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.